نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که با ما همراهی در نخستین ثانیه هایی که در ایران چهارشنبه شروع شده 15 بهمن ماه و شما شب زنده داران گوشتون به رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم همراه شما در مجله نیمه شب رادیو فردا تا 45 دقیقه آینده با بخشای مختلف و متنوعی که همکارانم تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. ابتدای مجله نیمه شب با رضا جمالی که صدای او رو در طول شب شنیدید.
ممنون آزاده، شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. گروه داعش یا خلافت اسلامی با پخش یک نوار ویدیویی ادعا کرد که معاذ الکساس به خلبان اردنی که در ماه دسامبر سال گذشته بازداشت کرده زنده در آتش سوزانده است. به گزارش رویترز در این ویدیو مردی که تصور می‌شود معاذ الکساس باشد در لباس نظامی ارتش اردن در یک قفس فلزی در میان آتش دست و پا می‌زند. این خلبان پس از سرنگون شدن هواپیمایش در سوریه توسط گروه داعش دستگیر شده بود. تلویزیون دولتی اردن اعلام کرد که معاذ الکساس در روز 3 ژانویه حدود یک ماه پیش کشته شده است. به نوشته رویترز، کاخ سفید اعلام کرد کارشناسان امنیتی در حال بررسی زمان ضبط این ویدیو هستند. در همین حال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت اگر ساعت فیلم ویدیویی گروه خلافت اسلامی در مورد سوزاندن خلبان دستگیر شده اردنی تایید شود، نشانه دیگری از شرارت و وحشیگری این گروه شبه نظامی خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما به خبرنگاران گفت هر مسلکی که آنها تحت لوای آن عمل می‌کنند، ایدئولوژی ورشکسته است. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی میگوید بر اساس لایحه بودجه سال 94 خانوارهای با حقوق بالای 2.5 میلیون تومان یارانه نخواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد مهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق روز سه‌شنبه 14 بهمن در نشستی خبری گفت بخش هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال 94 کل کشور تصویب شده است. به گفته وی بر اساس این لایحه کلیه بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی مشروط به اینکه مستمریشان زیر 2.5 میلیون تومان باشد یارانه خواهند گرفت. یک عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز سه‌شنبه مطرح شدن برنامه موشکی ایران را در مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس عراقچی ماهیت برنامه موشکی تهران را کاملا دفاعی توصیف کرد و گفت ایران به هیچ عنوان مسائل دفاعیش را قابل مذاکره نمی‌داند و در مورد آن حاضر به گفتگو نیست. سخنان این مقام ایرانی یک روز پس از ابراز نگرانی دوباره آمریکا از برنامه موشکی این کشور ابراز شد. و یک مقام مسئول در وزارت نیروی ایران با اعلام بحرانی بودن ذخایر آب سدهای لار و لتیان گفت دولت و شرکت آب و فاضلاب به دنبال دریافت مجوزهایی برای اعمال برخی محدودیت‌ها در مصرف آب هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو ارتقایی با اشاره به اینکه میزان ذخایر برفی 40-50% نسبت به پارسال کمتر است، افزود منابع آبی تهران شرایط خوبی ندارد و بحرانی است. چند خبر خارجی. نخست وزیر ایتالیا روز سه‌شنبه گفت اعتقاد دارد که یونان بر سر بدهی‌های سنگین خود با اتحادیه اروپا به توافق خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ماتو رنزی که در کنفرانس مطبوعاتی مشترکی با الکسیس سیپراس نخست وزیر یونان در روم شرکت کرده بود، این مطلب را اعلام داشت. او گفت که شرایط برای یافتن توافقنامه‌ای با نهادهای اروپایی وجود دارد. نخست وزیر چپگرای ایتالیا همچنین به همتای یونانی خود اطمینان داد که از بیشترین حمایت‌های ممکن برخوردار خواهد بود. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران روز سه‌شنبه گفت که ایران از تمام کشورهای همسایه خواسته است که یک طرح مشترک برای مقابله با پدیده گرد و غبار تنظیم کنند. به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار اشاره کرد که بر اساس تصاویر ماهواره‌ای بخشی از ریزگردها منشأ داخلی و بخشی منشأ خارجی دارند و منشأ داخلی ورود این ریزگردها به استان خوزستان را باد شدید ناگهانی و خشکی بسیار زیاد و کاهش باران عنوان کرد. و خبر آخر این که خبرگزاری اینا از ادامه اعتصاب بیش از 1000 کارگر کارخانه لوله نورد صفا برای سومین روز خبر داد. بر اساس این گزارش، این کارگران روز سه‌شنبه در محوطه کارخانه تجمع کرده و خواستار پرداخت 4 ماه دستمزد خود شدند.
متشکرم. رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. ادامه واکنش ها به نامه محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور پیشین ایران.
این حرفی که ایشون در این نامه زده از ناحیه قوه قضاییه مطلقا صحت نداره.
وزارت ارتباطات ایران میگه نباید میزبانی اطلاعات در جای خارج از کشور اتفاق بیفته.
برای چنین حجمی از اطلاعات هنوز دیتا سنترهایی که ایران برای شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی داره به وجود میاره بسیار بسیار ضعیف هستند و واقعا توان چنین کار رو تصور نمی‌کنم داشته باشن.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه، با ما بمونید. همطور که در خبرها از تا این لحظه شنیدید، شبه نظامیان موسوم به خلافت اسلامی ویدیویی منتشر کردند که صحنه سوزاندن خلبان اسیر اردنی رو داخل یک قفس آهنی نشون میده. این خلبان حدود 2 ماه پیش بعد از سقوط جنگندش توسط خلافت اسلامی به اسارت گرفته شده بود. همراه میشیم با ایلیا جزایری از عراق تا جزئیات بیشتر رو در مورد همین موضوع با او دنبال کنیم. ایلیا، واکنش اردن اعلام این موضوع بوده که ساجد الرشاوی که در واقع خلافت اسلامی خواسته بود که این خلبان با او معاوضه و مبادله بشه فردا صبح اعدام میشه.
درست آزاده، ساجد الرشاوی به همراه 4 نفر از متهمان عضویت در گروه های تندرو یا جهادی به زندان اسقا در عمان پایتخت اردن منتقل شدند برای اینکه مقدمات اعدام اونها فراهم بشه و گفته میشه که ساجد الرشاوی قرار هست بامداد فردا اعدام بشه. سرانجام دولت اردن تهدید کرد گروه خلافت اسلامی یا داعش رو به پاسخی کوبنده، همینطور که سخنگوی ستاد فرمانده نیروهای مسلح اردن با تکرار این تهدید تأکید کرد که داعش سرنوشتی رو خواهد دید متناسب با مصیبتی که به گفته او بر مردم اردن وارد شد.
ایلیا، تو رسانه های عربی رو تا این لحظه بررسی کردی، میتونی بگی فضای اردن بعد از انتشار این خبر و این تصاویر چطور هست؟
با تعجب هم که در روزهای گذشته مردم اردن به شدت پیگیری میکردن موضوع معاذ الکساس به خلبان ربوده شده توسط داعش رو و خواهان مبادله اون بودن، الان فضایی از شک و خشم بر اردن غلبه کرده. تلویزیون اردن مردم رو نشون میده که در خیابانها در حال شعار دادن هستن، خانواده الکساس به شدت شوکه زده هستن از این مسئله. اینها در یک منطقه ای حضور دارن که یک منطقه قبیله هست و قبایل الکرک رو تشکیل میدن. اعضای قبیله الکرک در یک جای تجمع کردن و متعهد شدن به کمک به قبایل عراق برای مقابله با گروه داعش.
ایلیا، اونطوری که گفته شده این ویدیو در واقع حدود 1 ماه پیش تهیه شده و این خلبان حدود 1 ماه پیش کشته شده، واکنش های منطقه چطور بود از اونجایی که باز هم تو رسانه های عربی رو دنبال میکنی؟
واکنش های منطقه عمدتاً محکومیت بوده از سوی کشورهایی که واکنش نشون داده، امارات متحده عربی، بحرین، مصر، خود تشکیلات خودگردان فلسطینی و عربستان سعودی. اما مسئله که اینجا برجسته هست تعهد کشورهایی که حضور دارن، کشورهای عربی که حضور دارن در ائتلاف بین‌المللی علیه گروه خلافت اسلامی به رهبری آمریکا مبنی بر افزایش حملات خودشون علیه این گروه و تأکید میکنن که اعدام الکساس به این روشی که وحشیانه توصیف میکنن نشون میده که هیچ راهی برای کنار اومدن با این گروه وجود نداره و تنها باید تلاشهای بین‌المللی برای نابودی اون دوچندان بشه.
خیلی ممنونم از ایلیا جزایری، همکار ما از عراق با ما بود و ما رو به روز میکرد در مورد آخرین اخبار مربوط به ویدیوی منتشر شده از سوی گروه خلافت اسلامی که گفته شده خلبان دستگیر شده اردنی رو زنده در آتش سوزاندن. اما در همین زمینه همراه میشیم با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس ملی از سان فرانسیسکو در آمریکا. آقای آرامش، سربریدن و حالا هم آتش زدن زنده یک انسان همچنان از راه‌هایی هست که خلافت اسلامی در پیش گرفته و در واقع راهی هست که نوعی درخواست‌های این گروه مطرح میشه. نیروهای آمریکایی و نیروهای ائتلاف چی کار میتونن بکنن؟ آیا مقابله نظامی شدید پاسخگوه؟
غیر از مقابله شدید نظامی با همچین گروهی، غیر از اون از انتظاری ازش نیست. موقعی که گروهی مثل داعش و حتی حاضر به معامله و معاوضه هم نیست و همطوری که سیستم سرویس های اطلاعاتی اردن خبر میدن این خلبان حتی 1 ماه پیش کشته شده بود و این ویدیو مالش 3 ژانویه هست و امروز هم خودتون میده 3 فوریه هست، این نشان دهنده از یک نبود منطقی و یک نبود عقلایی در داعش خبر میده که اینها به سر میز مذاکره بیا و اهل بده بستون حداقل تا حالا که ما دیدیم نبودن. این یک نکته بسیار متمایز کننده هست با بقیه گروه های رزمجو، پیکارجو و تروریستی در منطقه. حتی در دهه 80 در اوج عملیات تروریستی حزب الله علیه ایالات متحده آمریکا در لبنان، در دهه 90 حزب الله عملیات تروریستیش در خاک عربستان سعودی، آرژانتین و جاهای دیگر بخواد، همیشه حزب الله با سر میز مذاکره میشست، اهل بدوبستون بود. البته منظورم از میز مذاکره اهل بدوبستون بودن بود، یعنی اینکه بیاد و گروگان‌های آمریکایی آزاد کند در ازای زندانی های حزب الله، اما داعش اینو نکرده تا حالا و نشان میدهد که با این گروه اولین برخوردی که غرب و متحدین غرب باید بکنن برخورد بسیار قاطع نظامی هست. ولی دو مشکل اینجا هست. مشکل اول این هستش که این تا موقعی که این خطر مستقیما منافع ملی کشورهای درگیر رو به خطر نیندازد و به خصوص منافع ملی ایالات متحده آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا، در این کشورها مردم خیلی میل زیادی به که درگیری نظامی و وارد شدن بیشتر به این معرکه رو ندارن. و دوم این هستش که حتی اگر بعد از برخورد نظامی قائله داعش بخوابد و تمام شود و داعش به عنوان سازمان نظامی، شبه نظامی و یک حکومت خلافت اسلامی از بین برود، آن چیزی که هنوز در بین میماند اختلافات شدید قومی و به خصوص طائفی مذهبی است.
بنابراین آقای آرامش، با توجه به اینکه شما دارید اشاره میکنید به هر حال خلافت اسلامی الان فقط یک تعداد مشخص نیستن، بخش زیادی از اقوام رو هم در بر میگیرن، بنابراین راه حل سیاسی این موضوع چی میتونه باشه؟
راه حل سیاسی این موضوع آن چیزی است که الان سالها بعد از اشغال عراق توسط امریکا و حتی بعد شما میبینید در جنگ داخلی سوریه، گزینه‌ای که گم شده و گزینه‌ای که نمیشه اونو پیدا کرد، این گزینه راه حل سیاسی. متاسفانه هر وقت که هر گروهی در این مناقشه دست بالا رو داشت، سعی بر حذف کامل گروهی کرده که دست پایین رو داشته و موقعی که ورق برگشته آن گروه هم سعی بر این کار داشته. در موقع ما الان شما میبینید که حکومت اکثریت شیعه در عراق، اول ابراهیم جعفری و بعد از نوری المالکی و بعد از آقای العبادی، اینها تا حالها نیامدن آنچه که باید و شاید سهم احزاب سنی و احزاب غیر سنی سکولار بوده، مثلا سهم آقای ایاد علاوی بوده، به اینها بدن. امروز برای بار اول بوده اتفاقا که حکومت آقای عبادی آمده گفته که برای اولین بار بعد از سالها ما اجازه میدیم آنهایی که در حزب بعث عراق عضو بودن بیاین بتونن کار بگیرن و شغل داشته باشن. خب این خودش یک قدم به جلو هست، به خاطر اینکه خیلی از اینهایی که عضو احزاب تروریستی شدن به خاطر این بعث زدایی بود که خیلی از بعثی ها بیکار شده بودن و از قوای نظامی و قوای حکومتی بیکار رفته بودن. یک نکته خیلی کوتاه این هستش که فقط هم حکومت مقصر نیست اینجا، از اون طرف هم مثلا در نمونه عراق خدمتتون عرض می‌کنم، بعد از فتح عراق توسط آمریکا خیلی از قوای سنی و قوای عربی سعی بسیار زیادی کردن که جایی که میتوانن کارشکنی بکنن و خودشون رو هم دخیل در این پروسه سیاسی ندیدن. متاسفانه فراز آینده سیاسی نظامی منطقه به خصوص در منطقه عراق و سوریه بسیار خوشایند به نظر نمیرسه.
خیلی از شما متشکرم. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس ملی از سان فرانسیسکو از آمریکا با ما بود و درباره این شنیدید که گروه خلافت اسلامی گفته که خلبان دستگیر شده اردنی رو زنده در آتش سوزانده و برای همین موضوع هم ویدیویی رو منتشر کرده و واکنش‌هایی رو در سطح منطقه و بین‌المللی برانگیخته. جزئیات بیشتر رو در همین زمینه از سایت ما میتونید دنبال کنید، radiofarda.com، و همینطور از طریق توییتر ما میتونید بروز بشید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
همزمان با درخواست وکیل محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور پیشین ایران، برای اعاده دادرسی موکلش به دیوان عالی کشور، واکنش محافظه‌کاران به نامه آقای رحیمی همچنان ادامه داره و یک سایت اصولگرا هم روز سه‌شنبه خواستار محاکمه محمود احمدی نژاد همراه با محمد رضا رحیمی شد. جزئیات را از رضا جمالی بشنویم.
و وکیل محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه از ارائه اعاده دادرسی نسبت به حکم موکلش به دیوان عالی کشور خبر داد. محمد رضا نادری در این باره گفت بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی به حکم قضایی محمد رضا رحیمی را کرده است. اول بهمن ماه جاری دیوان عالی کشور حکم صادره از سوی دادگاه کیفری تهران درباره آقای رحیمی را تایید کرد که به موجب آن معاون اول رئیس جمهوری پیشین ایران به 5 سال و 91 روز حبس، 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و 1 میلیارد تومان هم جزای نقدی محکوم شد. همزمان روز سه‌شنبه غلامعلی حداد عادل از نمایندگان محافظه‌کار در مجلس در واکنش به نامه اخیر محمد رضا رحیمی که در آن گفته است به 170 نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پول پرداخت کرده است، آن را حاشیه‌سازی خواند و با استناد به گفته‌هایی از آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در این باره گفت که نباید حاشیه‌سازی شود. این اظهارات در حالی است که روز سه‌شنبه سایت خبری الف نزدیک به احمد توکلی از نمایندگان اصولگرای مجلس در مطلبی خواستار محاکمه دوباره محمد رضا رحیمی اما این بار با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران شد. سایت خبری الف نوشته است با توجه به مسئولیت‌های داده شده از سوی محمود احمدی نژاد به آقای رحیمی، از این رو وی نیز شریک جرم در پرونده‌های مالی اوست و باید هر دو محاکمه شوند. درخواست این رسانه محافظه‌کار در حالی است که هفته گذشته محمود احمدی نژاد در نامه‌ای دو دوره ریاست جمهوریش را با موارد اتهامی محمد رضا رحیمی بی ارتباط دانسته و اتهامات او را به پیش از ورود آقای رحیمی به مجموعه دولتش مربوط دانسته است. این گفته‌های محمود احمدی نژاد نیز با واکنش تند محمد رضا رحیمی روبرو شد و او نیز در نامه‌ای نوشت آنچه که برای او رخ داده به خاطر لجبازی‌ها و آبروریزی‌های محمود احمدی نژاد بوده است. براءت محمود احمدی نژاد از معاون اولش در حالی است که او در دوران ریاست جمهوریش بارها از آقای رحیمی به عنوان یکی از نیروهای کارآمد دولت نام می‌برد.
فرزند این استان جناب آقای رحیمی هستیم، واقعا از نیروهای شایسته کشور، دلسوز کشور، نمونه یک کردستانی با صفا، شب و روز داره کار می‌کنه. و اینو ما در آقای رحیمی دیدیم سال‌ها، به خصوص در دولت.
اما نامه محمد رضا رحیمی به محمود احمدی نژاد نیز واکنش معاون اول قوه قضاییه را نیز در پی داشت و غلام حسین محسنی اژه‌ای در نشست رسانه‌ای خود در هفته گذشته در این باره گفت
او خود وانمود کنه که بر اساس غرض‌ورزی و بر اساس اغراض سیاسی مثلا این پرونده تشکیل شده یا حکمی صادر شده. این حرفی که ایشون در این نامه بعضی از قسمت‌ها تصریحاً در بعضی از قسمت‌ها تلویحاً زده از ناحیه قوه قضاییه مطلقا صحت نداره.
در روزهای گذشته در حالی برخی نمایندگان اصلاح طلب خواستار روشن‌تر شدن ابعاد مناسبات محمد رضا رحیمی با نمایندگان اصولگرای مجلس شدند که نمایندگان اصولگرای مجلس از جمله علیرضا زاکانی و محمد دهقان ضمن تکذیب اصولگرا بودن محمد رضا رحیمی محکومیت وی را به خاطر پیگیری و شکایت اصولگرایان عنوان می‌کنند.
همزمان با درخواست وکیل محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور پیشین ایران، واکنش محافظه‌کاران به نامه او ادامه داره و درخواست شده که محاکمه محمود احمدی نژاد همراه با محمد رضا رحیمی انجام بشه. رضا جمالی گزارش میداد.
انقلاب و اقتصاد. انقلاب بهمن 57 برای اقتصاد چه کرد؟
خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید.
اقتصاد پیش از انقلاب بهمن 57 چگونه بود که انقلاب شد؟ این هفته با من آرش حسنی همراه باشید در نمایگر مجله اقتصادی رادیو فردا، چهارشنبه شب در مجله شامگاهی ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران.
تکرار این برنامه رو میتونید در مجله نیمه شب فردا چهارشنبه هم از رادیو فردا بشنوید. اما ادامه بدیم این مجله نیمه شب رو با صدای شما.
جناب جنتی، آقای جنتی با اون سن مثالشون میتونن یک وعده غذا بخورن، ولی یک جوان 20 ساله در حال رشد روزی یک وعده غذا بخوره، اون جامعه چی میشه؟ دستشون درد نکنه آقای جنتی با این اظهار نظرشون.
خواستم بگم که چون ناکس بده کت خدایی کند، کشاورز باید گدایی کند. به یزدان که گر ما خیرت داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. خیلی ممنون، سارا هستم.
آقای جنتی دستتون در نکنه، مردم یه وعده غذا بخورن. بابا میخورن یه وعده غذا، اما اون غذا که مردم میخوان یه وعده بخورن حداقل باید مقدار کافی انرژی داشته باشه. نون ماست که نمیتونه باشه. اون یه وعده غذا، شما مگه وعده غذا مردم با خودتون یکی میدونین که فکر میکنین پر از گوشت و مردم بدبخت چی دارن بخورن؟ مگه دارن چی دارن میخورن که با یه وعده غذا شب و صبح کنن؟
من از ایران شهر تماس میگیرم. مردم بلوچستان در فقر و فقان جمهوری اسلامی میسوزند. اصلا در این رابطه هیچ گونه توجهی در امور عمرانی، در امور اجتماعی، در امور سیاسی در بلوچستان توجهی ندارند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام‌های شما روی تلفن پیامگیر رادیو فردا هستیم. در آمریکا یک ایرانی به اتهام نقض قوانین تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران با حبسی به مدت 2 سال در زندان فدرال آمریکا روبرو شده. حکم محکومیت این فرد در دادگاهی در شهر بالتیمور، ایالت مریلند صادر شده. 3 شهروند ایرانی هم به عنوان همدست در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
علی صابونچی یک ایرانی آمریکایی 34 ساله در شهر پارکویل ایالت مریلند به اتهام نقض قوانین تحریم‌های دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی به 2 سال زندان و پس از آن به 1 سال آزادی با نظارت محکوم شده است. روزنامه بالتیمور سان به نقل از دادخواست دادستانی فدرال از علی صابونچی به عنوان مدیر یک شرکت صادرات ابزارهای صنعتی نام برده که تحریم‌های سال 1995 میلادی علیه دولت ایران را نادیده گرفته است. فعالیت کمپانی ایس الکترونیک متعلق به آقای علی صابونچی به تهیه اجزا و یدکی‌های صنعتی و فروش آنها به همدستان بازرگانیش در تهران و امارات متحده عربی محدود می‌شده است. شواهد ارائه شده از سوی دادستانی نشان می‌دهند که این خرید و فروش‌ها از نوامبر سال 2009 تا 2013 میلادی و به عبارتی حدود 4 سال ادامه داشته و دادستان این فعالیت‌ها را در جریان 2 هفته محاکمه توطئه برای زیر پا نهادن قوانین آمریکا عنوان داده است. دادستان فدرال در مرکز ایالت مریلند فهرست برخی از یدکی‌ها و ابزار صنعتی صادر شده به ایران را ذکر کرده و از جمله از جدا کننده های پالایشی که در شبکه لوله های انتقال ماسه را از مایعات جدا می کنند 6 عدد ترموکاپل برای اندازه‌گیری حرارت مایعات و گازهای صنعتی در صنایع شیمیایی و پتروشیمی و همینطور 10 فیلتر استینلس استیل که در صنایع نفت و گاز و نیروگاه های اتمی مصرف می شوند. به گفته دادستان آقای صابونچی همچنین 4 فیلتر بایپاس، 3 عدد جریان سنج برای اندازه‌گیری جریان آب یا مایعات دیگر و گازها و ابزارهای دیگری که در صنایع فضایی، دفاعی و نفت و گاز مورد استفاده دارند به تاجران ایرانی فروخته است. دادستان فدرال در ادعانامه خود گفته بود که علی صابونچی این ابزارها را به امارات متحده و چین صادر کرده تا همدستانش از آنجا این کالاهای ممنوعه را تحویل گرفته و پس از آن صورتحساب آنها را به آقای صابونچی پرداخت کردند. 3 شهروند ایرانی به نامهای آرش رشتی محمد، مهدی محمدی و احسان نقشینه که هر 3 ساکن ایران اعلام شدند، بر اساس این گزارش تحت تعقیبند و فراری محسوب می شوند.
نادره صدیقی گزارش می داد درباره اتهام نقض قوانین تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران به یک ایرانی که او را با حبسی به مدت 2 سال در زندان فدرال آمریکا روبرو کرده.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مروری بر جشنواره های امسال تئاتر و فیلم فجر.
طبیعتاً وقتی که قرار است که این جشنواره فیلم تئاتر کشور باشه، ما می‌بینیم که بخش عمده از اجراها، از سالن‌ها، از آدم ها از جشنواره حذف میشن.
به شماره من بده، من بهت زنگ میزنم. چیکار دارید؟ امتحان کنیم دیگه. شما ملی تماشا الو.
مجله هفتگی صحنه هر چهارشنبه 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا.
فردا این برنامه رو خواهید شنید، یعنی چهارشنبه به وقت ایران. محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روز سه شنبه با اشاره به لزوم ایجاد شبکه‌های اجتماعی داخلی و لزوم میزبانی اطلاعات کاربران در داخل کشور تاکید کرده و گفته نباید میزبانی اطلاعات در جای خارج از کشور باشه. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در همین زمینه با امیر رشیدی گفتگو کرده، پژوهشگر امنیت سایبری در نیویورک در آمریکا، و از او درباره امکانات و توانایی‌های فنی ایران برای برقراری چنین سیستمی پرسیده.
در درجه اول باید ببینیم که منظورشون دقیقاً از اینکه میزبانی اطلاعات و کاربران در داخل باشه چی هستش. در گذشته طوری که در واقع اینو تعریف می‌کردن این بودش که وبسایت‌های کاربرا در داخل کشور روی سرورهای داخلی قرار بگیره، ولی تعریفی که الان دارن ارائه میدن با توجه به مباحثی که دارن راجع به بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌های موبایل ارائه میدن، با حجم اطلاعات خیلی خیلی بیشتری روبرو هستیم. برای این کار خب طبیعتاً به زیرساخت‌های زیادی نیاز هست. یکی از زیرساخت‌ها میتونه به وجود آوردن دیتا سنترها یا پایگاه‌های داده‌ای باشه که این اطلاعات اونجا جمع بشه و پردازش بشه. برای چنین حجمی از اطلاعات هنوز دیتا سنترهایی که ایران برای شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی داره به وجود میاره بسیار بسیار ضعیف هستند و واقعاً توان چنین کاری رو تصور نمی‌کنم داشته باشن.
توی صحبتاتون اشاره کردید به بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی. این مبحثی هست که طی روزهای اخیر بارها مطرح شده توسط مقام‌های ایران. در صورتی که شبکه‌های اجتماعی بومی طراحی و ایجاد بشه، با توجه به اینکه الان تعداد زیادی از کاربرای داخل ایران از شبکه‌هایی مانند فیسبوک یا روی تلفن همراه واتساپ و وایبر استفاده می‌کنن، تا چه حد فکر می‌کنید شبکه‌های اجتماعی بومی مورد استقبال شهروندان ایران قرار بگیره؟
فکر میکنم که دو موضوع خیلی حائز اهمیت هستش در این جریان. یک بحث اطمینان هستش به سرویسی که داره ارائه میشه و کاربر ازش استفاده میکنن، و دیگری بحث جذابیت به لحاظ طراحی و در واقع تکنیک پیاده سازی و کارهای فنی که اون پشت داره صورت میگیره، سرعت و چیزهایی از این دست هستش. در مورد بحث امنیت، خب فکر میکنم انحصار مجموع یک نگاه منفی وجود داره نسبت به اینکه کاربرها اطلاعاتشون رو بخوان در اختیار سرورهای داخلی قرار بدن. از طرف دیگه بحث جذابیت هستش که فکر میکنم متاسفانه در این زمینه هم خیلی خوب و موفق عمل نکردن، چون تا اینجا بیشتر تلاش شده که فقط یک محصولی تولید بکنن که عمدتاً کپی شده از روی نسخه‌های متن بازی اوپن سورسی هستش که در دنیا وجود داره. برای همین فکر نمیکنم حتی در اون زمینه هم خیلی موفق باشن.
طرح فیلترینگ هوشمند طرحی هست که دارن در ایران روی اون کار میکنن و وزیر ارتباطات هم چندین بار این رو مطرح کرده و گفته که هدفمون این هست که محتوای مجرمانه و غیر اخلاقی رو در شبکه‌های اجتماعی فیلتر کنیم، نه خود شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار رو. این تا چه حد امکان پذیره در ایران؟
ببینید، طرح فیلترینگ هوشمند مشکلات فنی بسیار زیادی داره و فکر میکنم حداقل دو بار هم طرحی که اعلام کرده بودن دچار تغییرات شد، حداقل بر اساس اون اطلاع رسانی هایی که صورت گرفت راجبش. پیاده سازی فنیش کار خیلی پیچیده‌ای هستش و باز به هر حال داره دسترسی کاربرها رو نسبت به بعضی از محتواها میبنده.
آقای رشیدی، طی چند روز گذشته مقام های وزارت ارتباطات ایران خبر دادن از رونمایی موتورهای جستجوی بومی که اسم یکیشون هست پارسی جو. تا چه حد این موتورهای جستجو میتونن کارایی داشته باشن و آیا میتونن رقابت کنن با موتورهای جستجوی جهانی؟
موتورهای جستجوی بزرگی در دنیا وجود دارن واقعا قابل مقایسه و قابل رقابت کردن نیستن. از طرف دیگه همین موتورهای جستجو هم در واقع به نوعی دارن چرخه سانسور رو میچرخونن. شما اگر در موتور جستجوی جدیدی که معرفی شده اگر برین اونجا و مثلا سعی کنید اطلاعاتی راجع به اعدام و یا مسائلی از این دست اگه بخواید پیدا بکنید هیچ وقت اطلاعات کاملی به شما نمیده. بنابراین هم به لحاظ فنی قابل رقابت نیستن و هم از طرف دیگه نحوه‌ای که دارن اطلاعات رو به کاربرها ارائه میدن نحوه بسیار سانسور شده و فیلتر شده ای هستش که قاعدتا اگر فرض کنید یه محقق بخواد اطلاعاتی به دست بیاره رفتن به یک چنین موتور جستجویی نمیتونه اولویت اولش باشه.
امیر رشیدی بود، پژوهشگر امنیت سایبری در نیویورک. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا با گفتگو میکرد. رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ساعت 30 دقیقه بامداد در تهران، بامداد چهارشنبه 15 بهمن ماه در ایران، و ما همچنان با شما. امیدواریم که شما هم بتونید همراه ما بمونید و در ادامه برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. اول بریم سراغ خبرها. بهروز کارانی اومده به استودیو.
سلام آزاده عزیز و شنوندگان گرامی. گروه خلافت اسلامی با پخش یک نوار ویدئویی اعلام کرد که ماز الکساسه به خلبان اردنی را که در ماه دسامبر سال گذشته بازداشت کرده بود زنده در آتش سوزانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز در این ویدئو مردی که تصور می شود ماز الکساسه به باشد در لباس نظامی ارتش اردن در یک قفس فلزی در میان آتش دست و پا می زند. این خلبان پس از سرنگون شدن هواپیمایش در سوریه توسط گروه خلافت اسلامی دستگیر شده بود. یک مقام امنیتی اردن روز سه‌شنبه گفت که ساجد الریشاوی، زن عراقی متهم به بمب‌گذاری در عراق، روز چهارشنبه اعدام خواهد شد. این مقام اردنی که خواست نامش فاش نشود اشاره کرد که حکم اعدام ساجد الریشاوی در حالت تعلیق بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه اعدام این زن عراقی در واکنش به زنده سوزاندن خلبان گروگان اردنی توسط گروه خلافت اسلامی صورت می‌گیرد. این ساجد الریشاوی به اتهام مشارکت در بمب‌گذاری در عمان، پایتخت اردن، در سال 2015 میلادی محکوم به اعدام شده بود. پیش از این گفته شده بود که وی قصد انجام عملیات انتحاری را داشت، اما جلیقه حاوی مواد منفجرش عمل نکرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت اگر صحت فیلم ویدئویی گروه خلافت اسلامی در مورد سوزاندن خلبان دستگیر شده اردنی تایید شود، نشانه دیگری از شرارت و وحشیگری این گروه شبه نظامی خواهد بود. گروه خلافت اسلامی مدعی سوزاندن ماز الکساسه به خلبان اردنی گروگان خود شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما به خبرنگاران گفت هر مسلکی که آنان تحت لوای آن عمل می‌کنند ایدئولوژی ورشکسته است. به گفته او این ویدئو تلاش‌های ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در مبارزه با گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق را دوچندان خواهد کرد. خبرگزاری ایلنا از ادامه اعتصاب بیش از 1000 کارگر کارخانه لوله و نورد صفا برای سومین روز خبر داد. بر اساس این گزارش این کارگران روز سه‌شنبه در محوطه کارخانه نورد لوله صفا تجمع کردند و خواستار پرداخت 4 ماه دستمزد موقعه‌شان و نیز 16 ماه حق بیمه‌شان توسط کارفرما شدند. کارخانه لوله و نورد صفا در مجاورت بزرگراه صاوه به تهران قرار دارد. در سالیان اخیر گزارش‌های زیادی در مورد پرداخت نشدن به موقع دستمزد کارگران و همچنین اعتراض آنان در مناطق گوناگون ایران منتشر شده است. و وزیر آموزش و پرورش روز سه‌شنبه اعلام کرد که این وزارتخانه نامه پرداخت 500 میلیارد تومان مطالبات فرهنگیان را از دولت دریافت کرده است. معلمان در چند استان ایران در روزهای اخیر در اعتراض به مشکلات صنفی خود دست به تحسن، تجمع و اعتصاب زده بودند. آزاده جان،
خیلی ممنونم. از بهروز کارانی بود. خبرها رو شنیدید. مجله نیمه شب ماست و می‌دونید که همچنان ادامه داره و به پایان نرسیده. اگر سوالی رو مطرح کردید یا انتقادی داشتید در طول هفته گذشته به برنامه‌های ما، حتما همراه بشید با آزاده توکلی در برنامه صدای شما صدای فردا و در مورد تازه‌های سایت و رادیو هم بشنوید. خیلی ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید. چهارشنبه آرامی داشته باشید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای
صدای شما صدای فرداست.
سلام به شما شنوندگان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در غیاب همکارم جان خاکزاد در برنامه امروز صدای شما صدای فردا با شما خواهم بود. در برنامه این هفته تازه های وبسایت، پربیننده‌ترین مطالب و تصاویر رو از فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و حامد پارسی توضیحات بیشتری درباره نحوه ارتباط با رادیو فردا از طریق اپلیکیشن های موبایلی خواهد داد و ماننده همیشه پیام های تلفنی، پیشنهادها و انتقادهای شما رو هم مطرح می‌کنیم. در برنامه صدای شما که هر سه‌شنبه ساعت 7:30 به وقت ایران پخش میشه، شما میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو درباره برنامه‌های رادیو فردا و همچنین مسائل ایران و جهان از راه‌های مختلف با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. برای تماس با این برنامه میتونید از طریق آدرس ایمیل صدا@radiofarda.com با ما در تماس باشید و یا از طریق پیامگیر رادیو فردا 20420221122121 و صفحه فیسبوک این برنامه به آدرس صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
ماننده همیشه فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا با ما در استودیوی صدای شما صدای فرداست تا از پربیننده ترین مطالب، پربیننده ترین آلبوم عکس و تازه های وبسایت برامون بگه. فرد سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما صدای فردا.
سلام بر تو آزاده و سلام و درود بر شنوندگان و کاربران عزیز رادیو فردا.
فرد از پربیننده ترین مطالب وبسایت در هفته ای که گذشت بگو.
همونطور که میتونین ما مطالب متنوعی رو در مورد ایران، جهان و دانش و فناوری و فرهنگ و هنر پوشش میدیم و مطالب مختلفی در طول هفته پربیننده میشه. یک سری از این مطالب مربوط به دانش و فناوریه، مانند چاپگر سه‌بعدی و کارهایی که میشه باهاش کرد، از جمله حتی ساختن خانه، و یک سری از مطالب مربوط به سیاست، مانند دعوای لفظی که بین اسرائیل و ایران وجود داره پس از کشته شدن دو سرباز اسرائیلی که حزب الله لبنان به عهده گرفت، و پیشتر از اونم کشته شدن یکی از فرمانده‌های سپاه پاسداران و چند نفر از اعضای عالی رتبه حزب الله در بلندی‌های جولان که گفته می‌شد با حمله موشکی هلیکوپتر اسرائیلی کشته شدند. از مطالبی که در مورد سیاست داخلی ایرانه و پربیننده شده میشه به حرفای آقای جنتی اشاره کرد در نماز جمعه که درباره اقتصاد مقاومتی میگفت و میگفت حالا اگه تحریم‌ها باشه چی میشه، اگه ما یک وعده غذا بخوریم، که خیلی از کاربرای ما کامنت گذاشتن در این مورد و بازخورد قابل توجهی در وبسایت و فیسبوک رادیو فردا داشت.
فرد در همین رابطه هم پیام‌های تلفنی زیادی به دستمون رسیده، اگر موافق باشی به صدای تعدادی از این شنوندگان گوش کنیم، اما قبل از اون بریم به قسمت کوتاهی از سخنرانی آقای احمد جنتی خطیب نماز جمعه تهران گوش بدیم.
حتما سختی هایی هست، ولی سختی ها رو میشه تحمل کرد، این مردم تحمل میکنن. ممکنه یه وقتی بیاد که ما روز دو وعده غذا بخوریم، چرا؟ چه اشکال داره؟ حتی اگر بدتر بشه روزی یه وعده غذا بخوریم، الان هم بعضی ها روزی یه وعده غذا میخوریم. مردم ما تاب تحمل رو دارن دیگه، گرسنگی خوردن که بدتر از داغ جوان نیست، که اون کسی که جوانش داده، عزیزش داده، که جونش حاضر بود فداش بکنه، اون حالا برای انقلاب و اسلام و نظام حاضر نیست یه قدری گرسنگی بخوره.
میخواستم بگم آقای جنتی راست میگن، تحمل قحطی نون واسه ما ایرانی ها خیلی راحته، چون ما 36 ساله داریم قحطی آزادی رو تحمل میکنیم.
ای دوست بر جنازه دشمن چو بنگری، شادی مکن که بر تو همین ماجرا رود. آقای جنتی از رو صندلیت بیا پایین، تو مردم قدم بزن، ببین مردم یه وعده غذا ندارن بخورن.
میخواستم
میخواستم بگم آقای جنتی، آمار این همه سکته قلبی، این همه سکته مغزی، این همه سرطان، این همه خودکشی، فکر نمی‌کنید به خاطر همین یه بار غذا خوردن دو بار غذا خوردنه؟ آمار این همه تصادفات تو جاده که 5 نفر 6 نفر میمیرن، تعادل روحی هیچ کس ندارن. چرا به خود نمیایید؟ خودکرده را تبدیل نیست.
میخواستم خدمت آقای جنتی بگم که قرار بود پول نفت و بیاین برای ما مردم ایران سر سفره. حالا بابا ما اون نفتتون رو نخواستیم، ولی دیگه این نون رو از دستمون در نیاریم، بذاریم اون یه وعده، همون یه وعده که خودتون میگی ولا بلا گیرمون نمیاد.
صدای تعدادی از شما شنوندگان گرامی رو شنیدیم. لازم به یادآوری است که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و آخرین مطلبی هم که در وبسایت ما پول میدنده شد که الان در روز روتون هستیم، در مورد وبسایت جدید محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایرانه که راه اندازی کرده و همینطور در اینستاگرام هم شروع به فعالیت کرده و اشاره کرده که برخی از مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی در دام شیطان افتاده.
فرد از پربیننده ترین آلبوم عکس در هفته‌ای که گذشت بگو.
پربیننده ترین آلبوم عکس مربوط به گزارش تصویری که از بروکسل پایتخت بلژیک برای ما فرستاده شد و در مورد تظاهراتیه که سازمان عفو بین الملل در مقابل سفارت عربستان سعودی در بروکسل سازماندهی کرده بود و خواستار آزادی وبلاگ نویس عربستانی شده بود که به 1000 ضرب شلاق به خاطر توهین به مقدسات در عربستان محکوم شده.
مرسی فرد که وقت تو به برنامه صدای شما دادی.
مرسی از تو آزاده و دوباره باید از شنوندگان و کاربران رادیو فردا تشکر کنم به خاطر ایمیلایی که برای ما میفرستن و کامنتایی که میذارن. همینطور ازشون میخوایم که عکس‌ها، فیلم‌ها و مطالبی که دارن به info@radiofarda.com بفرستن. ما این عکس‌ها و فیلم‌ها رو در شبکه‌های اجتماعیمون به اشتراک میگذاریم تا کاربران دیگر هم از دیدن اونا لذت ببرند.
تلفن هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
در برنامه‌های پیشین درباره ارتباط با ما از طریق اپلیکیشن‌های موبایلی مثل وایبر صحبت کردیم. امروز حامد پارسی در استودیو با ماست تا توضیحات بیشتری در اختیارتون قرار بده. حامد سلام و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام به تو آزاده و شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا. همطور که گفتی ما یک شماره تلفن اختصاصی رو اعلام کردیم برای اون دسته از شنوندگانی که گوشی های هوشمند دارند و از اپلیکیشن های ارتباطی مثل وایبر و اینجور اپلیکیشن ها استفاده می کنند برای اینکه بتونن از طریق اون اپلیکیشن ها در واقع با رادیو فردا در ارتباط باشند. البته ما پذیرای نظرات شنوندگان در مورد برنامه های مختلف رادیو فردا هم هستیم از طریق این اپلیکیشن های ارتباطی. به شما امکان میدن که بتونید ویدیوهای کوچیک برای ما بفرستید، بتونید خبرهایی که در اطرافتون اتفاق میفته رو خیلی سریع به ما اطلاع بدید و خب میتونن شنوندگان ما، کاربران ما، مخاطبان رادیو فردا روی این موضوع تمرکز کنن، از این ابزار استفاده کنن که اونها هم به نوعی خبرهای محیط اطرافشون رو با ما در میان بگذاره. خواهشی که من میخواستم از مخاطبان و کاربران رادیو فردا بکنم اینه که در این اپلیکیشن های ارتباطی رادیو فردا رو به گروه های مختلف اضافه نکنن، برای اینکه این باعث میشه که اون پیام هایی که شما برای رادیو فردا میفرستید و انتظار دارید که سریعتر جواب اونها رو بگیرید و سریعتر در موردشون اقدام بشه، بین این پیام های ناخواسته گم بشن. بنابراین از این اپلیکیشن های ارتباطی استفاده کنید، برای ما دیدگاهاتون رو بفرستید، برای ما عکس ها و خبرهایی رو که درباره رویدادهای پیرامونتون هست بفرستید. ما سعی میکنیم که پیام هایی که دریافت میکنیم و جنبه عمومی تری دارن و پاسخهای عمومی تری میطلبن، مثل پیام هایی که شما برای ما ایمیل میکنید یا از طریق اسمس با ما در میان میگذارید، در همین برنامه بهش بپردازیم و در همین برنامه بتونید به صورت هفتگی پاسخ پیشنهادات، نظرات و انتقاداتی که از طریق وایبر با ما در میان میگذارید هم دریافت کنید.
مرسی حامد که وقتتو به برنامه صدای شما دادی.
ممنونم از تو. یک بار دیگه من شماره تلفنی که میتونید رادیو فردا رو در وایبر پیدا کنید براتون اعلام میکنم، 2420-725-970-30.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما، صدای فردا رسیدیم. من آزاده توکلی تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنم.